مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. سخت کاری رو شروع کنی و تا آخرش پای اون کار بمونی. شاید بگید نه کاری نداره که، ولی اینکه آدمای زیادی نباشن که بهت کمک کنن و تو باشی و قولی که به خودت و دیگران دادی کار رو برای به ثمر رسوندن خوب سخت میکنه. داستانهای امروز از این جور آدما میگه، از آدمهایی که تا آخر پای حرفشون میمونن. در ادامه‌ام مثل همیشه سرزده درهای زیادی رو می‌زنیم و داستان‌های پشت اون درها رو می‌شنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
بعضی اوقات کار زیاد میشه، کارمندا خسته میشن، ولی خب مردم دوست دارن که باشه که سر حوصله کارشون رو راه بندازه. می‌دونید هر کسی نمیتونه مسئول یه کار باشه. اینایی که میگی خیلی خوبه، ولی راه سخت و طولانی داری یا میدونی دیگه. تا حالا کسی اینجوری از راه سختی که توش هستیم خبر نداشت. آقا مصطفی رفت جلو و زد روشونش و گفت نبینم اینجوری نشستی، پاش اومد جونت سلامت، مغازتو دوباره علم میکنیم، پاش اینجوری نشین.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، همراهی با یک غریبه. صحنه اول، همین روزها و همین سالها، اداره مرکزی، ساعت هول و هوش 4 بعد از ظهر.
نشستم تو راهرو تا کار بابا تموم بشه. تقریبا یه 5 ماهی میشه میام تا با بابا برگردیم خونه. من توی آب میوه فروشی نزدیک اداره بابا کار میکنم. حالا چرا آب میوه؟ خب رشته‌ای که خوندم و لیسانس که با 1000 زحمت گرفتم به دردم نخورد. برای همین تصمیم گرفتم یه مغازه بزنم. از همون اولم دوست داشتم یه مغازه داشته باشم، جنس بدم دست مردم. من آدم پشت میز نشستن نبودم. بابام وقتی دید کاری که میخوام و پیدا نمیکنم راضی شد با هم یه مغازه بزنیم. حالا 2 سال دیگه بابا بازنشسته میشه و قراره با پولی که میگیره دوتایی یه مغازه آب میوه فروشی تو محلمون بزنیم. کارم تو این 5-6 ماه شده نشستن تو راهروی اداره بابا تا با هم بریم. تو اتاقش نمیرم که مزاحم نباشم. وقتی هم تو راه رو میشینی بهتره اتفاقا چیزایی میبینی که شاید تو شرایط عادی نبینی. مثلا آقا مولایی اتاق روبرویی باباست. هر کی میره تو اتاقش 2 دقیقه نکشیده میاد بیرون. چرا؟ چون پاسش میده طبقه 4 و امضا گرفتن از نمیدونم کی و کی و کی. تازه تو اون ادارهی که آسانسورم نداره. من تا حالا ندیدم یه آدم با امضا از اتاق این آدم بیاد بیرون. یا آقای احمدی که دفتر داره. هیچ وقت پشت میزش نیست، همش تو این اتاق تو اون اتاق در حال خوشروبش و چای خوردن و گپ زدن. اما آقای نجاتی اتاقش ته راه رو، در اتاقش همیشه بازه و بیشترین مراجعه کننده ها پیش اون میرن. خوشرو هم هست و تا اونجایی که دیدم کار همه رو راه میندازه. دیرتر از همه میره و بیشتر از همه دلنگران مردم و کارشونه. اتفاقا دیروز که تو راه رو منتظر بودم یه آقایی رفت تو دفتر مولایی و عین همیشه پاس داده شد که بره نمیدونم از کی امضا بگیره. اونی که مراجعه کننده بود خیلی سن و سال داشت. چشمی گفت و عصا زنان خواست از پله‌ها بره بالا. دم پله اول یه نگاه به پله‌ها و طبقات انداخت. معلوم بود براش مثل بالا رفتن از کوه میمونه. این پا اون پا میکرد که بره یا نره که همین آقای نجاتی پرید جلو و گفت پدر جان کارتون چیه؟ پیرمرد گفت اومدم دنبال پول بیمه‌ام. کمرمو چند ماه پیش عمل کردم. الان میگن کارشناس باید تایید کنه. آقای نجاتی گفت خب اون اتاق. اشاره کرد به اتاق آقای مولایی. اون مسئول این کاره. پیرمرد گفت الان اونجا بودم. گفتن برم اتاق 203 طبقه 4 اونجا پیگیری کنم. آقای نجاتی یهو رنگش عوض شد. سرشو انداخت پایین و زیر لب یه چیزی گفت و بعد با لبخند رو به پیرمرد گفت پدر جان پرونده تونو بدین به من ببینم. ببینم میشه همینجا مشکلش رو حل کنم. بعد رفت تو اتاق آقای مولایی. صندلیم روبروی اتاق بود، درواز بود، میدیدمشون. اول صداشون نمی اومد، اما یهو صداشون رفت بالا. مولایی میگفت حتما باید بره طبقه چهارم که بهش گفتم بره. نجاتی آروم صحبت میکرد، صداشو نمیشنیدم، ولی مولایی همچنان داد میزد: آقا الان من چرا باید کارمو به شما توضیح بدم؟ خیلی تو کارهای من دخالت میکنی. 10 بار تا الان دیدم مراجعه کننده رو برگردوندی اینجا. صدای نجاتی رو بازم نمیشنیدم، آروم داشت باش حرف میزد، ولی مولایی همچنان صداشو انداخته بود تو سرش و هی بلندتر و بدتر حرف میزد. بابا و همکاراش از اتاق اومدن بیرون و رفتن تو اتاق مولایی. مولایی شلوغش میکرد و نجاتی آرام و صبورانه کنار وایستاده بود. قبلن وصف این کارای مولایی رو از بابا شنیده بودم، امروز دیگه ولی با چشم خودم دیدم. چیزی نبود و یهو تبدیل شد به یه دعوای علکی. اگه از من کسی میپرسید میتونستم به نفع نجاتی و پیرمرده شهادت بدم. عین این 5 ماهی که میام اینجا میبینم که این مولایی چجوری کار میکنه. نجاتی بدون اینکه دعوای ساختگی رو ادامه بده از اتاق اومد بیرون و رفت سمت پیرمرد. پیرمرد گفت: پسرم من نمیخواستم اینجوری بشه ها. نجاتی خندید و گفت: چیزی نیست، این همکار من زود جوش میاره، 2 دقیقه دیگه آروم میشه. شما بیاین بریم تو اتاق من، من به جای شما میرم دنبال امضای پرونده‌تون. پیرمرد آروم و عصا زنان راه افتاد و رفتن، رسیدن به اتاقش. ازش پرسید: اهل کجایی؟ وسیله دارین برگردین خونه؟ میدونم توقع این همراهی برای یه اداره دولتی با این همه مراجعه کننده نمیشه واقعا از کارمندا داشت، ولی خب مردم دوست دارن دلسوز خودشونو ببینن، کسی که واسه شون وقت بذاره، پا حرفاشون بشینه. میدونم بعضی اوقات کار زیاد میشه، کارمندا خسته میشن، ولی خب مردم دوست دارن که باشه که سر حوصله کارشون رو راه بندازه. میدونین هر کسی نمیتونه مسئول یه کاری باشه، هر کسی نمیتونه پا به پای مردم بیاد. چند دقیقه بعد نجاتی پرونده پیرمرد رو گرفت دستش و خودش رفت دنبال کارهای پیرمرد.
توی این ثانیه های بیتابش مثل پیچکی وجودم رو بگیر، روی قانون طبیعت خط بکش، ریشه کن تو عمق این مرداب پیر، ریشه کن تو عمق این مرداب پیر، پاک کن حجم غبار و از تنم، بذار خورشید جون بگیره تو شبام، آب بشن ترانه های یخ زده، قد بکش بذار تا آسمون بیام، قد بکش بذار تا آسمون بیام.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
اشنو سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو آبسیا. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیش هم ننه باباش داره، حالا بعد یه خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه بلش کرد. هر قدر هم وضعیت مملکتون بد باشه باید بمونیم درستش کنیم، حالا هر کی به وسع خودش. تو هم اگه حالت از مملکتت خرابه، در رفتن هر کاری بکنه نمیتونه حالتو خوب کنه.
در سوم، مسیر سخت. صحنه اول، نیمه شب حیات خانه پدری، پسری که باید دست تنها خیلی کارها رو انجام بده.
من مونده بودم و کلی ظرف نشسته. انقدر ظرفا زیاد بود که یه سری داشتن اون ور حیات می شستن، یه سری دیگه هم مونده بود واسه من. البته قرار بود مجید و محمدم بیان کمک، ولی نمیدونم کجا غیبشون زده بود. چاره ای هم نبود، شروع کردم به شستن. ساعت 12 شب گذشته بود. فکر میکردم کم کم تا 2 یا 3 اینجام. از این عادتهای آقا جون باید آدم به کی گله بکنه؟ آقا جون سفره‌دار بود و همیشه دوست داشت به قول خودش تو بشقاب واقعی از مهموناش پذیرایی کنه. حالا که خودش نیست، واسه سالگردش عمو و عمه ها شام دادن به یاد آقا جون، اونم به کل محل، اونم با بشقاب و لیوان و قاشق‌های واقعی.
بله دوستان و شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا همراه با شما هستیم. قهرمانی غرور آفرین غلامرضا فرخی و امین میرزازاده رو در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رو به همه شما شنوندگان عزیز صمیمانه تبریک عرض می‌کنیم. این افتخار بزرگ نه تنها نتیجه تلاش، غیرت و پشتکار این جوانان عزیز هست، بلکه دل مردم ایران رو شاد و نام کشورمون رو بار دیگر در عرصه جهانی پر افتخار کرد. تبریک 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 من و همه همکارانم رو خواهش میکنم. پذیرا باشید. درود بر ملت شریف ایران و درود بر غیرت جوانان ایرانی.
فقط یه تیمه که وایساده، که یه سرزمین کنارش وسط میدونه. روی سکونه فقط یه تیم، یه کشوره که باز داره یک صدا سرود ملی رو میخونه. ایران 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 با عشق یک تیم، ایران 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 با هم یه سیم، ایران 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 توفانی هم من، ایران 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 ایرانیم من. تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی
بله دوستان و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان با رادیو سبا همراه هستید. و این لحظه ها چه لحظه های پرشور و پر از افتخاری است برای ملت شریف ایران. کسب مدال طلای غلامرضا فرخی و همینطور کسب مدال طلای امین میرزازاده و کسب مدال نقره پیام احمدی رو در مسابقات جهانی کشتی فرنگی کرواسی حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. قهرمانی غرور آفرین این سه جوان ایرانی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رو به همه شما مردم نازنین تبریک می‌گیم. این افتخار بزرگ نه تنها نتیجه تلاش، غیرت و پشتکار جوانان ماست، بلکه دل مردم ایران رو شاد و نام کشورمون رو بار دیگر در عرصه جهانی پر افتخار کرد و این پیروزی های پی در پی دوستان عزیز برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش ایران هست و موجب غرور و سربلندی همه ما شد. برای شما جوانان نازنین ایران زمین آرزوی موفقیت میکنیم. پیام تبریک ما رو پذیرا باشید دوستان عزیز و همچنان با ادامه برنامه های رادیو سبا همراه ما باشید.
در سوم، مسیر سخت. صحنه اول، نیمه شب، حیات خانه پدری، پسری که باید دست تنها خیلی کارها رو انجام بده.
من مونده بودم و کلی ظرف نشسته. انقدر ظرفا زیاد بود که یه سری داشتن اون ور حیات می شستن، یه سری دیگه هم مونده بود واسه من. البته قرار بود مجید و محمدم بیان کمک، ولی نمیدونم کجا غیبشون زده بود. چاره ای هم نبود، شروع کردم به شستن. ساعت 12 شب گذشته بود. فکر می کردم کم کم تا 2 یا 3 اینجام. از این عادتهای آقا جون باید آدم به کی گله بکنه؟ آقا جون سفره‌دار بود و همیشه دوست داشت به قول خودش تو بشقاب واقعی از مهموناش پذیرایی کنه. حالا که خودش نیست، واسه سالگردش عمو و عمه ها شام دادن به یاد آقا جون، اونم به کل محل، اونم با بشقاب و لیوان و قاشق‌های واقعی، نه یه بار مصرف. اگه ظرفا یه بار مصرف گرفته بودن که تا الان کارمون تموم شده بود و تو راه خونه بودیم. آبم کم سرد نبود. این شد که شروع کردم به غر زدن. اول فکر میکردم تو دلم دارم غر میزنم، ولی وقتی صدای علی آقا رو شنیدم دیدم نه، انگار صدام به اونم رسیده. علی آقا گفت ظرف شستن اینقدر سخته؟ برگشتم دیدم بالا سرم وایساده. گفتم نه. علی آقا همینجور که ساعت شاید دستش باز میکرد گفت پسر صدات تا اون ور داره میاد. گفتم من؟ نه بابا، نه، خونه چی خوبه. علی آقا گفت خب کمک نمیخوای. آستیناشو زده بود بالا. میخواستم بگم چرا میخوام، خدا پدر مادرتو بیامرزه، بیا کمک، ولی گفتم نه خیلی ممنون، شما چرا، تشریف ببرید داخل چایی میل کنید. خندید و گفت چایی هم میل کردم، بذار منم کمک کنه. یه چارپایی آورد، نشست روبروم، شروع کرد به آب کشی. اگه بابا میدید علی آقا داره ظرف میشوره پوستمو میکند. مردای خانوادمون این کارا نمیکردن، الانم اگه میدیدن مهمون داره ظرف میشوره کارم تموم بود. گفتم علی آقا شما بفرمایید داخل، من خودم میشورم، الان بچه ها میان کمک. گفت بشین بابا جان، بشین. اون بچه هایی که میگی رفتن، یواشکی هم رفتن. تازه نمیخوای من ثواب کنم؟ ثواب؟ دید دارم نگاش میکنم. گفت اولا که آقا جون خدا بیامرزت استاد من بود و خادم امام رضا، کمترین حقشون اینه که ظرف مجلسشون رو بشورم. دویومن اینجا قبل شام روزه امام حسین خوندن، پس این سفره و این مهمونا زیر پرچم آقان، برای همین میگم ثواب داره. گفتم آها آها، بله بله، باریکلا، بذار اصلا ثواب این مجلس رو با هم تقسیم کنیم. خداییش خوبم ظرف میشست. هیچ وقت فکر نمیکردم مردی مثل علی آقا از این کارا بلد باشه. همیشه حرف کاراش و تصمیمایی که میگیره به گوشم رسیده بود. اصلا دیدنش تو این موقعیت برام عجیب بود. سر صحبت باز کرد، گفت چه خبره کاروبار؟ گفتم خدا رو شکر میگذره، درگیر پروژه فوق لیسانسم. گفت در مورد چی ها؟ گفتم در مورد هوش مصنوعی، برای درمان به کار میاد و دقیق‌تر اگه بخوام بگم عملای جراحی حساس و تا 50% ریسک خطرش رو میاره پایین. خوشحال شد و گفت عجب، خیلی خوبه این کارو، اصلا هر چی که بتونه برای جون مردم یه کاری بکنه ارزشمنده. خب ببینم فکر میکنی جواب بده؟ با عجله گفتم بله بله حتما. باور کنین یه سال شب و روز دارم روش کار میکنم. اصلا ایدش از جراحی که پدر دوستم داشت به ذهنمون رسید. پدرش یه عمل سخت و طولانی مغز داشت، چند ساعتی هم تو اتاق عمل بود. البته خب نشد که سالم و زنده از اتاق عمل بیاد بیرون، ولی ما چند تا دوست عهد بستیم که یه کاری بکنیم، یه چیزی بسازیم که دیگه برای بقیه تکرار نشه. سرشو تکون میداد و به سخنرانی یه جوون که فکر میکنه با اختراعش میتونه دنیا رو نجات بده گوش میداد. بعد حرفای من باریکلایی گفت و بهم نگاه کرد و گفتش که ببین سیاوش جان، اینایی که میگی خیلی خوبه، ولی راه سخت و طولانی داری یا میدونی دیگه. تا حالا کسی اینجوری از راه سختی که توش هستیم خبر نداشت. اصلا کسی نمیدونست که تو این یه سال چه پوستی ازمون کنده شده. گفتم بله میدونم. گفت آفرین. من و خیلی های دیگه مثل تو این راه سخت رو رفتیم. چون میخواستیم واسه کسایی که ما رو نمیشناسن و ممکنه هیچ وقتم اسم ما به گوششون نرسه یه کاری کنیم. حالا تو دانشگاه، من یه جا دیگه، یه نفر دیگه دم نفکش، یه نفر دیگه تو مزرعهش، هممونم میدونیم کارمون سخته ها، ولی امیدواریم یه روزی جواب بده. ممکنه جوابم نگیریم ها، ولی بیخیال نمیشیم، حتی اگه همراهی یه نفرم نداشته باشیم. ولی چی؟ گفتم چی؟ گفت باید مرد میدون باشی، باید با تمام سختی ها تا تش بری، فهمیدی؟ گفتم بله. توی این یه سال هیچ کی از این حرفا بهم نزده بود، فقط گفته بودن نمیشه، جواب نمیده، برو دنبال یه کار دیگه. اما الان حداقل میدونم یکی میدونه که من و دوستام چه مسیری رو داریم میریم. تو همین حرفا بودیم که دوتا از همراهای علی آقا اومدن و خواستن بلندش کنن و خودشون جاش ظرفا رو دست بگیرن. قبول نکرد. گفت خودمون شروع کردیم، خودمون هم تمومش میکنیم. من داشتم به این فکر میکردم که باید مرد میدون باشم، حتی اگه کسی کنارم نباشه.
آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جستو کسی نشنود. آسان است به درخت انار بگویم انارش را خود به خانه من آورد. آسان است آفتاب را سه شبان روز بی آب و دانه رها کنم و روز ضعیف شده را ببینم که عصا زنان از آسمان خزر بالا می رود. آسان است که چهچه گنجشک را ببافم و پیراهن خوابت کنم. آسان است برای من به شهاب نومید فرمان دهم که به نقطه اولش برگردد. برای من آسان است به نرمی آبها سخن بگویم و دل صخره را بشکافم. اما آسان نیست که معنی مرگ را بدانم وقتی تو به زندگی آری گفتی.
در چهارم، نماز شکر. صحنه اول، سالهای خیلی دور، شهری با مردم راضی و ابرهای ناراضی، بارانی که میباره و همه چیزو با خودش میبره.
بوی نون تازه که میاد منو میبره به بچگیام، مخصوصا بوی نون سنگک منو میبره دم مغازه آقام. آقام تنها کسی بود که تو نفش خیابون اصلی بین بازار و میدون یه مغازه نونوایی داشت. بعد چند سال با هزار قرض و قول هم خریده بودش. آقام خیلی آدم خوبی بود. کله سحر بیدار می شد تا آخر شب در مغازه بود. بزرگترین دغدغه‌ش هم فقط یه چیز بود: آرد خوب، نون خوب. مردم محلم از صبح دم مغازش بودن، کبابی و کله پزی و چه میدونم، اینا همه پای ثابتش بودن، همه هم راضی، همه به جونش دعا میکردن. مادرم و ما 5 تا بچه‌م خوشحال بودیم. بالاخره آقام با منصف بودن و نون خوب دادن دست مردم برای خودش اسم و رسمی پیدا کرده بود و همین که ما از زیر سایه بودنش آبرو میگرفتیم. اون موقع ها من برعکس خیلی از بچه‌ها مدرسه نظام میرفتم. اونجا منو قد پسر وکیل و وزیر تحویل میگرفتن، چون مدیر و ناظممون مشتری نونوایی آقام بودن و عاشق نون سنگک. آقا زد و اون موقع ها یه روز از آسمون سیل اومد. بارون نه ها، واقعا سیل همه جا رو آب برداشته بود. اون موقع هم که آب و هواشناسی نداشتیم، اصلا نمیدونستیم از کجا اومده این ابر، تا کی میخواد بمونه، کی میخواد بره. فقط میدونستیم داریم خونه خراب میشه. خیلی از خونه ها سقفشون خراب شد، خیلی ها رو آب برد، هزار تا دردسر دیگه. یه روزم خبر آوردن که کجایی مش کاظم، اسم آقام کاظم بود، که سقف مغازه اومده پایین. خب مغازه آقام خیلی قدیمی بود، درست کردنش هم همین داخت عقب، البته دست و بالش هم خالی بود، تا اینکه سقفش و تنور کلن ریخت، آردار رو آب برد، هیچ کاری هم نمیشد کرد. باید صبر میکردیم تا بارون بند بیاد. چند روزی گذشت تا بارون قطع شد. هر کسی شروع کرد به تعمیر کردن و ساختن. ما هم خونمون سقفش خراب شده بود، هم نونواییمون. از طرف دیگه منبع درآمد خانواده‌ام دیگه وجود نداشت. مردم هم نون میخواستن، میدیدن مغازه چه وضعی داره، میرفتن یه طرف دیگه یه شهر برای نون خریدن. بالاخره شکم گشنه رو باید سیر میکردن دیگه. چی شد؟ آقام موند با یه مغازه و خونه خراب. تا حالا اینجوری ندیده بودمش. بنده خدا نمیدونست از کجا شروع کنه. همون موقع ها بود که آقا مصطفی اومد. یکی از هم‌محله‌های قدیمیمون بود. چند سالی میشد از شهرمون رفته بود. شنیده بود که بارون خونش رو خراب کرده، اومده بود سرکشی بکنه. یادم اون موقع هم کسی تو خونش نمیشست، خالی بود. آقا مصطفی یه عصری اومد در خونمون و گفتش که با آقات کار دارم. گفتم نیست، در مغازه است. میخوای مغازه رو نشونتون بدم؟ من نمیدونم چرا اصلا این حرفو زدم. خب خودش مال همین محله بود دیگه. لبخند زد و گفت آره بیا راه نشون بده که وقت گم نشم تو محله. راه افتادم جلو. نرسیده به مغازه آقامو دیدم که زانوی غم به بغل گوشه مغازه‌ای که شبیه خرابه بود چنبات می‌زد. وقتی دیدمش خیلی دلم سوخت. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. آقا مصطفی تا رسید به من گفت چی شد واسطادی، چرا نمیری جلو؟ نگاه کردم بهش و گفتم آقا مصطفی میتونی به آقام کمک کنی؟ نمیدونم چرا باز این حرفو زدم. شاید از سر درموندگی گفتم. آخه من 12 ساله عقلم نمی‌رسید که چه جوری میتونم به آقام کمک بکنم. برای همین گفتم. آقا مصطفی دستی به سرم کشید و گفت کمک میکنم، اصلا من برای همین اومدم. به آقام گفت مشکازم یه نون سنگک تازه نداری به ما بدی؟ آقام برگشت نگاش کرد گفت آقا مصطفی کاش میشو، میبینی که تنورم خرابه. آقا مصطفی رفت جلو و زد رو شونش و گفت نبینم اینجوری نشستی، پاشو مد جونت سلامت، مغازاتو دوباره علم میکنیم، پاشو اینجوری نشی. آقام ولی باز نشسته بود، گفت با کدوم پول آخه؟ از کسی هم که نمیتونم قرض بگیرم، این مردم خودشون خونه خراب شدن، از کی پول بگیرم؟ آقا مصطفی گفت خدا بزرگه، تازه این که شما منو نمیبینی و رو کمک من حساب باز نمیکنی خیلی بده ها مشکازم. زیر بغل آقامو گرفت و بلندش کرد. گفت مشکازم اینجا رو درست میکنی، بعد تو مغازت یه 2 رکعت نماز باحال میخونی، تو هم تنورت رو راه میندازی، اولین نون داغی که ازش در میاری مال من. دیدم با این حرفا آقام نور امید اومد تو چشماش. اون روز نتونستن کارگر بگیرن، به خاطر همین خودمون چوب و تخته و هر چی بود از مغازه آوردیم بیرون. فرداش هم کارگر گیر نیاوردیم، رفتیم آجر و سیمان گرفتیم و شروع کردیم به کار. آقا مصطفی هوا مغازه بغلی رم داشت، به اونم دلداری میداد که میاد کمکش، به اونام میگفت که همه چی درست میشه. کم کم مغازه دارا اومدن کمک. قرار شد اول نونوایی رو را بندازن تا سفره مردم خالی نمونه، بعد بریم دونه دونه سراغ مغازه اونا. دیوار و سقف مغازه اومد سر جاش، تنور رو یه شب تا صبح آقام و آقا مصطفی با هم ساختن، صبحش هم رفتن دنبال آرد. با 1000 تا بدبختی چند تا گونی آرد پیدا کردن و درست بعد 8 روز تنور آقام دوباره روشن شد و بوی نون ازش پیچید تو مغازه. همون حرف آقا مصطفی شد. دو رکعت نماز شکر کف نونوایی خوندن و اولین نون داغ رسید به آقا مصطفی. اونم لقمه لقمه گرفت و داد دست بچه‌هایی که بوی نون کشونده بودشون تمام مغازه. بعدم رفتم مغازه‌های کناری تا دیوار اونا رو درست کنه. میگفت کار نباید زمین بمونه، مخصوصا کار مردم. بعدن فهمیدم که هزینه‌ای که برای تعمیر خونه خودش باید میداده داده به آقا. تازه بعد اینکه مغازه ها سر و سامون گرفت، در خونه‌شو که هنوز تعمیر نکرده بود بست و رفت. به موقع اومد، مردونم پای کار وایساد. این پررنگ‌ترین خاطرات اون دورانمه. من تو همون 12 سالگی یاد گرفتم که کار مردم نباید رو زمین بمونه.